الحمد لله بالعالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الفرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب روش‌های فکری اسلامی رسید به روش استدلالی کلامی. ببینید دوستان، ما دو تا فرق مهم بین کلام و فلسفه داریم. کلام و فلسفه دو فرق مهم دارند. فرق اول کلام و فلسفه در ارتباط با مهم دارن. فرق اول و مهم کلام و فلسفه این است که فلسفه نسبت به اصول دین تعهد ندارد، اما کلام خود را متعهد به بحث و حل مسائل اصول دین و عقاید دینی می داند. شما وقتی با یک متکلمی، با یک فیلسوف اهل کلامی می خواهد بحث کنید، این دنبال اینه که آقا ما یه اصلی داریم به نام توحید، یه اصلی داریم به نام معاد، یه اصلی داریم به نام نبوت، یه اصلی داریم به نام امامت، آقا یه اصلی داریم به نام مسئله جبر یا اختیار انسان، یه اصلی داریم به نام مثلا عد و قص الهازا. کلام خدا، کلام خدا چگونه کلامی است؟ کلام نفسی است، کلام واقعی است، کلام لفظی است. متکلم میخواد بره در ارتباط با این اصول و مبانی دینی بحث کنه و اصرار داره با یه سری بحث های استدلالی مبانی دینی را اثبات کنه. پس کلام دنبال در واقع حل مسائل اساسی و عقیدتی دینه، اما فلسفه کاری به این نداره. فلسفه یه علمه. فلسفه میخواد بگه آقا ما در عالم علت داریم یا معلول داریم یا نداریم. این که ما علت داریم یا نداریم، معلول داریم یا نداریم، تو مادی باشی یا الهی، به بحث علیت کار بریم. خدا پرست باشی یا خدا پرست نباشی، باید بحث از علیت بکنیم. پس بحث از مثلا در فلسفه دیدید بحث از این که موجود، هر موجودی یا علت است یا معلول، یا واحد است یا کثیر، یا بالفعل است یا بالقوه، این بحث کلیه. ممکنه بعضی از فلاسفه در استدلالات و نتیجه گیری ها نهایتا به اثبات خدا یا بحث از مسائل دین برسن، اما از روز اول تعهد نداشتن که برسن. یه بحث آزاد و غیر متعهد بوده و رسیده. این میشه یه فرق. فرق دوم این است که فلسفه از براهینی استفاده می کند. حالا براهین تعبیر دقیقی نیست. فلسفه از استدلال هایی استفاده می کند که ماده آنها از یقینیات است. اما کلام از استدلالی استفاده می کند که ماده آنها از مشهورات است. شما دیدید قیاس یه ماده داره یه صورت. ماده قیاس، ماده قیاس کاری به صورتش نداره. شما اگر گفتید آقا العالم حادث، کل حادث، کل بله کل حادث معلول، بعد نتیجه میگیرید العالم معلول. الان یه استدلال قیاس شکل اوله که اوسط محمول در صغراست و موضوع در کبراست و صغرا کبرا هم کلیه است، قیاس منتجه، شرایط انتاج رو داره، صورت استدلال قیاسی، استدلالی است. اما اگر گفتید آقا مثلا قبح، بله ذبح الحیوان قبیح و کل قبیح مثلا یلزم ترکو یا لا ینبغی فعلو، اون موقع نتیجه میگیرید که ذبح الحیوان چی؟ یلزم ترکو یا لا ینبغی فعلو. این استدلال بازم قیاسه، این قیاسه، اینم قیاسه، این قیاس شکل اوله، اینم قیاس شکل اوله، ولی ماده ها فرق دارن. ارزش یک قیاس، ارزش یک استدلال هم به مادهشه هم به صورتشه. اصطلاحاً برهان به قیاسی میگن، برهان به قیاسی میگن که هم صورت درست داره چون قیاسه، هم مادهش از یقینیاته. فرق یقینیات و مشهورات، این دوتا، این مادهش از یقینیات، این مادهش از مشهوراته. مشهورات یا آراء محموده ادراکات اعتباری هست، یعنی یه سری قراردادهای عقلایی به ادراکات اعتباری. آقا ینبغی فعلو، لا ینبغی فعلو، ادراک اعتباریه، چیزی نیست. ادراکات اعتباری فرقشون با ادراکات حقیقی این است که شما در یه ادراک حقیقی میگه آقا من یه واقعی دارم که ذهن من باید، فهم من باید منطبق با اون واقع باشه. الان اتاق گرم است یا سرد است یا روشن است یا تاریک است به من ربطی نداره، من با برم بشناسم. ادراک، ادراک حقیقیه. زمین کرری است، زمین به گرد خورشید میچرخد، ادراک حقیقیه. اما من اعتبار میکنم گردش به راست ممنوع است، اعتباره. من برای تمشیت نظام اجتماعی قوانین راهنمایی رو اعتبار میکنم، ادراک اعتباریه. امروز گردش به راست ممنوعه، فردا گردش به راست ممنوع نیست، اعتباره. مشهورات، آراء محموده، یک سری اعتبارات عقلایی، بعضی وقتا هم غیر عقلایی که تو المنطق اینا رو باید مفصل خونده باشی. بعضی وقتا منشأ این اعتبارات عادته، بعضی وقتا انفعاله، بعضی وقتا هم منشأ این اعتبارات فطرته که اون موقع دیگه اعتبار میشه ثابت، اعتباری اما ثابت. لذا اما یقینیات چی آقا؟ اما یقینیات، نه یقینیات یعنی دو ضرب در دو میشود چهار. یقینیات یعنی نمیدونم مساوی 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 با اون یکیه، مساوی مساوی مساو، یقینیه، برهانیه. اجتماع نقیزین محال است، برهانیه. من باشم یا نباشم این واقعیت هست، من با برم بشناسمش. در قیاس، در قیاسی که از مشهورات استفاده میشه اصطلاحا بهش میگیم جدل. جدل، اختلاف جدل و برهان در صورت نیست، در چیه؟ در ماده است. این مادهش از مشهوراته، این مادهش از یقینیاته. یقینیات یا ضرورات صد فرق ایناست. میتونی یکی باشه، بله. بعضی وقتا صورت اشکال داره، ممکنه صورت تو فلسفه هم اشکال داشته باشه، یه استدلالی بکنن ما بگیم این صورت استدلال منتج نیست. اما فرق اساسیه بفرمایید برهان و جدل در چیه؟ در ماده است. حالا ما میخوایم بگیم در فلسفه ما از برهان استفاده میکنیم. من برای همین به جای اول گفتم برهانهایی، دیدم مسامحه پیدا میشه، از استدلالهای استفاده میکنیم که ماده آنها یقین نیست، لذا با آنها برهان گفته میشود. اما در کلام از استدلالهای استفاده میکنیم که ماده آنها، لذا با آنها جدل میگه. هم یه چیه؟ نه هیچ فرقی نه، این جهتی که من از کلام فرقی ندارم، آرای محمود است. بله، از این جهتی که من عرض کردم هیچ با هم فرقی ندارم. ادراکات اعتباری و اعتباراتی هستن که انسان برای تنظیم امور زندگیش انجام میده. آقا در مقابل مهمان بلند شدن خوبه، در مقابل مردم خمیازه کشیدن بده، در مقابل مردم پادراز کردن بده، در مقابل مردم سلام کردن خوبه. ینبغی فعله ینبغی ترکه، افعل لا تفعل، اینا همش میشن اعتبارات عقلایی. هر استدلالی که شما در این استدلالش، در این استدلال از این جور گزاره ها استفاده کنید، اصطلاحا بهش میگیم جدل. در مقابل برهان، فرق دوم فلسفه و کلام این است که فلسفه از چی استفاده میکنه؟ فلسفه از یقینیات استفاده میکنه. استدلالات فلسفی برهانند و استدلالات کلامی جدلند. دوستان حالا همینجا بگم دیگه تو درس بعدی ازش استفاده میکنیم. چشم، این نکته، این فرق دوم، این فرق دوم مربوط به کلام سنی است، اما کلام شیعی بعد از خواجه نصیرالدین طوسی برهانی شد. برهان برش حاکم شد و به خاطر قوت فلسفه در شیعه و رشد تفکر فلسفی در شیعه، فلاسفه توانستن کلام را تحت شعاع خودشون قرار بدن و فلسفه توانست به کلام شیعی رنگ عقلی و برهانی بده. لذا اگر شما بگید کلام سنی، میگیم کلام سنی با فلسفه چند تا فرق داره؟ دو تا. اگر بگید کلام شیعی، یه فرق. بعد از ملا صدرام عملا دیگه ما کلام شیعی نداریم، چون حکمت متعالیه که بعدم میخونیم خودش اومد عملا همه کارهای کلام رو انجام داد. خب گزاره هاشون میتونه بلد نبودنه نه پیش دیگه عبیر رفت بعد خواجه نصیر، عملا ما دیگه متکلم سنی قوی نداریم. خواجه نصیرالدین طوسی در اون کتاب تجرید کلامشون، ایشون اومد حل کرد مسئله کلام را و مبانی برهانی بهش داد. لذا استاد میفرماد که ما سومین جریان فکری که داریم کدوم جریانه؟ کلامه. کلام به عنوان سومین جریان فکری و متکلم با این خصوصیات. بعدم توضیح میدن که حالا اینو بخونید تون تون تمومش کنیم برسیم به بحث بعدی. بله ادامه بدید. اشاعر میگفتن ینبغی اون چیزیست حسن، یعنی ینبغی، قوی یعنی لا ینبغی، ینبغی و لا ینبغی حسن و خوب دست شارعه. عقل انسان نمیتونه بفهمه که کجا ینبغی کجا لا ینبغی. معتزله گفتن نه، عقل ما میتونه بفهمه که العدل و حسن و الظلم و قبیح. اشاعره گفتن آقا اگر العدل و حسن و الظلم و قبیح، پس چرا العدل و حسنون مثل دو دو تا چهار تا نیست؟ جوابشو بدی. شما خلق کردید دو دو تا چهار تا از چیه؟ یقینیاته، یعنی مدرکات عقل نظری اینطوری. اما حسن و خوب از چیه؟ عقل عملی، مدرکات عقل عملی. اینا نه با ما قاطی کنید. ما اگر گفتیم العدل و حسن و بدیهیست، این چه بدیهیه آقایان؟ بدیهیه عقل عملی، بدیهیه تو مشهورات. اما اگر گفتیم کل از جز بزرگتر است، بدیهیه، این چه بدیهیه؟ عقل نظریه. یعنی ینبغی ان یعلم، یعنی برو بشناس. اما العدل و حسنان بدیهیه، عقل عملیه، یعنی اعتبار کن همون حقیقت و اعتبار که عرض کردم. خلاصه معتزله و شیعه یعنی عدلیه آمدن گفتن حسن و قوم عقلیست، حسن و قوم عقلیست. یعنی چی عقلیست؟ از کدوم عقلیات؟ عملی یا نظری؟
عملی.
که با یقینیات که مال عقل نظری هن و رفتی به اعتبار و قرار داد ما ندارند قاطی نشه. اینا اینطوری گفت عقلم گفتن اشاره، گفتن نه ما همین اعتبارش هم دست شارعه. الحسن ما حسنه و شارعه، و القبیح ما قبحه و شارعه. ولی هر دوتا میگن اعتباریه، هر دوتا میدونن از مشهوراته، از آراء محموده است. التي لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء، واقعیتی نداره. لا واقع لها یعنی مثل کروی بودن زمین نیست. من باشم یا نباشم زمین کروی است و زمین به گرد خورشید میچرخه. تا این بهش بگید نه، اون دیگه نمیشه اعتباری. و حق نه به معنای مدرک عقل نظریه. مدرک عقل نظری رو اگر رفت تو مدرک عقل نظری میره تو برهانیات. غروب و طلوع خورشید این هم مدرکات عقل نظریه. حالا منتها غروب و طلوع غروب خورشید به حسن و قبح متصف نمیشه. نمیتونیم بگیم طلوع خورشید حسن و حسن و قبح از عوارض افعال اختیاری انسان. عقل نظری طلوع غروب خورشید مال عقل نظریه. بله درست. عقل نظری که رفتون بال شناخت، شناخت از مرحله حس شروع میشه. تو بحث مصول گفتیم براتون، اول میاد یه طلوع غروب خورشید حسیه، اما طلوع غروب ستاره کلی از این حسی شروع میکنه، بعد میره تو خیال، بعد میره تو عقلش کلی. نمیتونه از کجا شروع کنه؟ نه اون که اون بدیهیات میشه. بدیهیات غیر از الان این بحث ماست. ببین یقینیات چند شاخه؟ شش شاخه. یکیش حسیات. طلوع غروب خورشید هم میشه یقینی، الکلو اعظم من الجزء هم میشه یقینی. اینا هر کدوم باب شداست. اما همه چی هن؟ یعنی چی یقینی هن؟ عقل نظری. یعنی چی؟ یعنی یه بقی ان یعلم، چه طلوع غروب خورشید چه الکلو اعظم، اینا باب شداست. اما هر دو از چی هن؟ یقینی ها. اما ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یترک، این چیه آقایا؟ عقل عملی، حسن و قبه، اعتباره. لا واقع لها، واقعیتی سوای اعتبار نداره. آقای نراقی یه اصطلاحی داره که مشهور فلاسفه قبولش ندارن. مشهور فلاسفه عقل فرمایش نراقی رو قبول ندارن. مشهور فلاسفه همین رو میگه که گفتی که عقل نظری و عقل عملی اختلافشون در چیه؟ در مدرکات. یکی مدرکاتش از نوع مدرکات عقل، مدرکات واقعیات خارجیه ایست که باید رفت شناختش. نه حکم نمیده بگید. یکی مدرکاتش از نوع مدرکاتیست که چی؟ بفرمایید. مال واقعه که باید رفت شناختش. یکی مدرکاتش از اون اعتباریاتیست که باید چه کارش کرد؟ اعتبارش. این حرف فلاسفه. نراقی یه چیزی دیگری میگه، انشاءالله اصول فقه خوندید میخونید. نراقی میگه عقل عملی یعنی اراده. بعد بهش میگن نه آقا، اصلا اراده قوه علامه نیست، قوه اماله است. اراده برای عمل کردنه. لذا نراقی میگن اشتباه کردی آی نراقی. قبول ندارم. البته هسته های جوادی اصطلاح نراقی رو بر اصطلاح مشهور فلاسفه ترجیح میده، که باز دیگه شرحش مال بعد. چرا؟ یه توضیحاتی داره. خب آقایان عنایت کنید، نتیجه ما فرق بین فلسفه و کلام را در چند جهت درست کردیم؟ اما بین فلسفه و کلام سنی، اما فلسفه و کلام شیعی نه. کلام شیعی فقط یه فرق داره. کلام شیعی تعهد داره، فلسفه شیعی تعهد نداره. این بحث آزاد. اما تو متد و روش هر دوتا برهانه. خب بفهم، قیاس حکمت برهانی یقینیه، ماده حکمت جدلی از مشهورات. دی که گفتیم بین کلام کی و کیه؟ سنی و فلسفه. بله خب مؤلف از چی باشه؟ یقینی از باشه. از نظر شیعه با توجه به اثبات اسمت، مسامحه دیگه. برای چی؟ اسمت اثبات میکنه. ببین من باید وقتی برهان عقلی آوردم بر ضرورت امامت، بعد برهان نقلی متواتر آوردم بر چی؟ بر این که امیرالمومنین امامون و معصومون. تمام شد دیگه. من یقین دارم الان به این که این کلام امیرالمومنینه. بله چرا؟ خود یه برهان دارم، چطور یقین به من منطق نیست؟ بله و نه، با تواتر. تواتر اثبات صدور کرد برای من یا نه؟ بله بله، متواترات از یقینیات هم. من یقین، یکی از یقینیات متواترات هم. وقتی از یقینیات متواترات هم و ما برهان داریم بر این که اینها واقعا میشه برهان. کلام شیعه اونی که عرض کردم حسابی ها، کلام شیعه برهان است. حتی چیش؟ نقلیاتش. چرا؟ چون یقینه. و یقین چیه؟ قول مؤلف من قضایا که یلزم لذاته یقینا آخر. صادقه، برهانه. لذا کلام شیعی برهانه. برهانه، هیچ مشکل نداره شیعه. چه فرق میکنه؟ کجا؟ نه خیر. چطور مسلمان؟ تواتر دقیقا، هر تواتر. آقا تواتر قائم به حصول قطعه. فرق بین خبر واحد و خبر متواتر در حصول چیه؟ قطعه. هر وقت شما قطع پیدا کردی تواتر صادق. قطع هم یعنی قولی که حجیتش ذاتیه، یعنی احتمال خلاف توش نیست. چه فرق میکنه؟ نه شما میدونم، شما بگو بعضی وقتا ما از احادیثی استفاده میکنیم که متواتر نیست، میگیم باش ما خبر واحد هم استفاده میکنیم، اما تواتر ها با هم فرق نداره. تواتر ها با هم فرق نداره. پس آقا جان برهانی میدانیم، اما با کدوم حد وسط؟ اسمت. بریم جواب میدیم دیگه. حصول قطعه، حد نداره، عدد نداره تواتر، چون صفات راوی مؤثره. یه نفر با 10 تا آدم قطع پیدا میکنه، یکی با 100 تا. حصول قطعه، قطع موجودی ذاتی. آقا جواب همه رو دارم میدم ها. ببین کلام شیعی برهانیه برادرها، خیالتون راحت راحت باشه. کلام شیعی برهانیه، اما با حد وسط اسمت. با حد وسط اسمت کلام شیعه برهانیه. اگه اینطور نباشه گرفتار میشیم تو خیلی جا. و حتی این مطلب از فرمایشات بسیار نورانی حضرت آیت الله آی جوادی آملی است. همین استدلالی که خدمتتون عرض کردم مال ایشون فرق نمی کنه. بله شکل رابع انتاجش بدیهی نیست، اما با برهان که ثابت شد دیگه میشه بدیهی. چون بعدا میگیم بدیهیات دو جوره، بدیهیات اولی بدیهیات ثانوی. العالم و حادث و کل حادث معلول هم همینطوره، مادهش همینطوره، فرق نمی کنه. بالاخره برهان داره، برهان یقین زاست، منطقه بدیهی گاهی وقتا بدیهی اولیه، بعضی وقتا بدیهی ثانویه. بله ابن، ولی وقتی برهانش قائم شد دیگه میشه بدیهی. چه ابدار؟ خب آقا نتیجه این شد بحث با. بحث بعدی که داریم این است که میفرمایند ما تا الان چهار مشرب را برای شما تبیین کردیم. یک مشاء، دو اشراق، مشاء یعنی بو علی و منطبه. حالا به ارسطو برسی یا تو اسلام دیگه با اسلام داریم کار میکنی. دو اشراق، شیخ اشراق و منطبه اش. سه عرفان، چهار کلام. دیگه یکی یکی گفتیم فرقاشونو. این چهار مشرب دوستان با هم یک مبادلاتی داشتن. اونی که در واقع اصل بود مشاء، که بدنه فلسفه اسلامی فلسفه مشاء. در مقابل مشاء عرفا قرار گرفتن، با اینا درگیر شدن. نتیجه درگیری عرفا و مشاء تولد اشراق بود، اولین فرزندی که در جهان اسلام به تعبیر آقای مطهری متولد شد. فلسفه کی بود؟ اشراق. که دیدیم شیخ اشراق تحت تأثیر عرفا فلسفه‌ای رو درست کرد که درش هم برهان بود، همچی هم سلوک و تهذیب. بعد از تولد خب همینجا فلسفه مشاء با کلام هم درگیر بود. یعنی آقای فخر رازی شروع کرد نقد کردن، جلسه قبل توضیح دادم، انتقاد میکرد، اشکال میکرد. بعد از تولد اشراق یه دعواهایی هم بین اشراق و مشاء صورت گرفت، مثل بحث اصالت وجود، مثل بحث وحدت وجود، مثل بحث جهل، مثل بحث فلان که خوندید بعضیاشو. حالا ببینید، پس در فلسفه اسلامی این تعارضاتی که بین مشربها به وجود آمد یک قناعی به فلسفه اسلامی داد. اینا رسیدن به یه نقطه ای حکمت متعالیه این طوریه. در واقع به تعبیر خیلی قشنگ آقای مطهری، تلفیق التقاطی اینا با هم نیست. یعنی صدرا نیامد بگه آقا این حرف مشائی، این حرف اشراقی، این حرفش عرفا، این حرف کلامیا. نه، صدرا اومد در حکمت متعالیه، اون روز تو جلسه اخلاق گفتم، یه نظام فلسفی درست کرد. این نظام فلسفی مبنای برهانی داشت. یعنی صدرا اومد این نظام رو، مثلا اگه بحثی به نام اصالت الوجود شروع کرد با برهان و استدلالات متعدد، از این اصالت الوجود یه اصلی نتیجه گرفت به نام وحدت در کثرت، از این یه اصلی نتیجه گرفت به نام عوالم، به نام چه، به نام چه، به نام چه، رفت آخر. این سیستم فلسفی صدرا یه مجموعه منسجمی شد که بعضی جاها با بو علی موافق بود، مثل اصالت الوجود، بعضی جاها با شیخ اشراق موافق بود، مثل بحث تشکیک، یعنی وحدت در کثرت. همونجا تشکیکی در ماهیت رو انکار کرد صدرا. بعد رفت یه جای دیگه با ادعاهای عظیم عرفا، مخصوصا کلمات بسیار ارزشمند محی الدین عربی، عمده فلسفه ملا صدرا رو ساخت. با این فرق که محی‌الدین عربی دنبال دیدن بود، صدرا برهان شناختن سازمانش داد. البته یه سازمان اینطوری قدیم منسجم، طوری که در عین اینکه این دعواها زمینه تولد فلسفه صدرا رو درست کرد، فلسفه صدرا التقاط اینها نیست، یک نظام فلسفی منسجمه که تا واردش نشید بنده هرچی شعر بدم هیچ، با آدم وارد خود این نظام فلسفی صدرا بشه. شد حکمت متعالی. این حکمت متعالیه با این چارچوب ثمره بسیار ارزشمندیست که جمع کرده. بعد فرمودن که باز خیلی نقطه قشنگیه، خود حکمت متعالیه در کتاب اسفار اربعه، یعنی سفرهای چهارگانه، بر مبنای سفرهای عرفا تنظیم شده. عرفا معتقدن ما چهار سفر داریم. سفر اول، بله، من الخلق الى الحق. سفر دوم، فی الحق بالحق. سفر سوم، من الحق الى الخلق. سفر چهارم، فی الخلق بالحق. حالا فی الحق بالحق چه فرقی میکنه؟ اینا دیگه حروف اضافه است دیگه، عددیات. خب جان، خودتونستی جمع کنه اون مشرب ها، نتونستن با هم جمع بشن، تعارضات و درگیری هاشون زیاد بود، با هم جمع نشدن. حالا بذاری توضیح می تموم بکنم. آقا عرفا میگن آدم باید بلند شه، اول شروع کنه یه سری اعمال و برنامه ها بره تا حق، بعد که رسید به منزل به مقام حق، شروع کنه شهود ذات و اسماء و صفات رو، که حتی شهود ذات محاله از نظر آقایون. خب بعدم که به اونجا رسید، بعضی ها در همون مرحله فنا پیدا میکنه، میشن عارف. بعضی ها بقاء بعد الفنا دارن، بعضی ها سهم بعد المهدی براشون حاصل میشه، به تعبیر خودشون باقی میشن. بقا که پیدا کردن، بلند میشن میان به سمت خلق. با آمدن به سمت خلق، این دفعه بعضی ها میان باز کاری نمیتونن انجام بدن، اما بعضی ها وقتی آمدن به سمت خلق، در خود در حالی که بین خلقن، حق رو حفظ میکنن، در میان خلق هم کار میکنن. اینا بقایشون تحت اسماء مختلفیست. میگن پیغمبر اکرم چون بقایش تحت اسم اعظم خاتمه، برخلاف حضرت عیسی ابن مریم یا موسی ابن عمران یا دیگر انبیا که بقای اونها تحت سایر اسماءه. و خیلی مطالب بسیار حساب شده ای که اینجا دارن. ملا صدرا آمد گفت آقا من این نظام فلسفیمو که درست میکنم بر مبنای این سفرهای عرفا میتونم سازمانش بدم، اما سیر ما سیر ذهنیه، سیر شناختیه. اونا سیرشون سیر، آقا ببخشید این طرف شما نشستید، اونا سیرشون سیر واقعیه، میره که ببینه، این میره که بشناسه. میگه سیر من الخلق الى الحق، یعنی امور عامه. من باید یه سری مطالب کلی و چهارچوبی رو در فلسفه بحث کنم، که اگر این مطالب کلی و چهارچوبی در فلسفه بحث شد، بعد من میتونم بشناسم عالم را. این سیر امور عامه. وقتی که شناختم، مثلا گفتم عالم یا علت یا معلول، یا واجب یا ممکن، بعد از ممکن میرم به سمت واجب، پس میشه سیر من الخلق الى الحق، من الامکان الى الوجود. رفتم به وجوب رسیدم، از معلول به علت العلل رسیدم، این شد سیر من الخلق الى الحق. شروع میکنم شناخت ذات و صفات واجب. بعد که ذات و صفات واجب رو شناختم، شروع میکنم از واجب میام پایین. این واجب یه عالم ماده، با برهان امکان اشرف، قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، شروع میکنم اثبات عوالم وجود که اینجا عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت که عالم ماده است. شروع میکنم از اونجا حرکت به سمت پایین، عوالم وجود و افعال باری تعالی. بعد خب رسیدم پایین تو عالم ماده، این دفعه باید بحث نفس و معاد رو انجام بدم که سیر بازگشته تا کون جامع تمام بشه. سیر فلسفه ملا صدرا میشه انسان، این میشه انسان شناسی، یعنی صدرا تمام سیستمش انسانه، کون جامع. این سیر فلسفه صدراست که میشه مباحث نفس و معاد. بله جانم، اون انسان کبیره که گفتیم که عالمه، بعدن میبینید که عالم میشه انسان کبیر، همه عالم. چون معاد اختصاصی به انسان که نداره، اختصاص معاد همه است، حشر مال همه است، سیر مال همه است. کلون الینا راجعون، انا لله و انا همه. با حرکت جوهری، با انداز حرکت جوهری عالم میشه معاد و سیرم بر میگرده و تمام میشه و یک سازمان فلسفی منسجم قدیم بر اساس اصول حکمت متعالیه صدرا ترسیم کرده. حالا بخونید اینا رو تا بعد، اجازه بذار اینا رو بخونن بعد خدمت دوستانم بخونن. آقای بفرمایید.
حکمت متعالیه در
جلسه گذشته اشاره به اما محتوا خیلی فرق داره. چرا؟ چون صدرا تونسته یک نظام فلسفی منسجم تصویر کنه با برهان. شیخ اشراق اصالت الماهیتی است، اصلا اساس فلسفه از بین میره. نظام فرق داره اما روش تلفیقی است از برهان و شهود. فلسفه اولا رو در واقع محدود میکنه به کجا آقایان؟ امور عامه و اثبات عوالم وجود، چون اثبات هر موجودی با کیه؟ با فلسفه است. اما دیگه ارتباط و این پیوندی که توی اون سیستم صدراییه با اون اشکال های نسبات جدا میشه از فلسفه اولا. نه کسی اون اشکال قبول کرد؟ نبودی؟ چی بود اشکال های نسبات؟ دیگه بعد اون موقع بحث از صفات و شناخت صفات باری تعالی که سفر دومه دیگه خارج از فلسفه است. میره کجا؟ میره کجا؟ بالمعنى الاخص چه میشه؟ حکمت نظری چهارم به هم میخوره. بحث معاد، شناخت معاد از فلسفه اولا میره بیرون، شناخت نفس از فلسفه اولا میره بیرون، اثبات اصل نفس با فلسفه اولاست، اثبات عوالم وجود با فلسفه اولاست، اثبات ذات خداوند با فلسفه اولاست. چون اثبات کردن از احکام موجوده به ما و موجوده. اما با نظامی که خود فلاسفه اسلامی میگن نه حرف ملا صدرا درسته، همه اینا داخل در چیه؟ فلسفه اولا. نه آثار نفس، نه صفات نفس، نه صفات نفس دیگه مال موجوده به ماها و موجود نیست، مال موجوده به ماها و مجرده. آه دیگه مال موجود خاصه دیگه، مثل صفات خداوند. ایشون اشکال گرفت دیگه، گفت الهیات بالمعنى الاخص معنی از صفات خدا داخل در کجاست؟ نیست. جوابش میدیم. حالا بریم جلو. میکنه بخش اقسام حکمته که اینا رو دیگه خوندیم. یکی یکی بگید. حکمت بله برهانی، حکمت ذوقی، حکمت تجربی، حکمت جدلی. برهانی رو بلدین، ذوقی رو بلدین، جدلی رو هم بلدین. میمونه حکمت که ما مفصل بحث کردیم، یعنی فلسفه علمی. یعنی یک کسی بیاد بین دستاوردهای علم ارتباط ایجاد کنه و بخواد با دستاوردهای علم سوالات فلسفی ما رو جواب بده. اسم این چیه آیان؟ یا حکمت تجربی، که اگر من 4 تا نتیجه تو فیزیک و شیمی دارم، بیا اینا رو به هم پیوند بدم، باش چیکار کنم؟ بله؟ توضیح بدم عالم رو. خب این درسته، خوبه، ولی چند تا اشکال داره؟ 2 اشکال داره. اشکال اول این است که بگید دیگه، اینا رو گفتیم قبلا. اینا موجود اطلاعاتی است که حسی هست، درباره موجود خاص هست. هر چقدر هم بخوایم روشون کار کنیم، بین اینا ارتباط برقرار کنیم، جواب سوالات فلسفی ما را نمیدن. آیا علم میتونه بگه عالم ابتدا داره، انتها داره؟ کل عالم، زمانش، مکانش، کلی سوالاتی که کردیم، اندام شناسی بحث کردیم، عضو شناسی عالم غیر از اندام شناسی عالم بحثش کردیم، نمیتونه. اشکال دوم، ما دیدیم گزاره های علمی و حسی آیا چون بر اساس حس و تجربه است متغیره. یه فرضیه میره، فرضیه بعد میاد، یه فرضیه دیگه میره. اون حکمت تجربی که مبتنی است بر این مفاهیم متغیر درد ما خیلی قشنگ آقای متعلیم فرماد، اونجایی ما میتونیم جواب سوالات رو بدیم که یک تجرد فلسفی یا تجرد ریاضی، که تو ریاضیات هم نه، تجرد فلسفی، دو جور تجرد داریم، یه ماده داریم، یه تجرد ریاضی، یه تجرد فلسفی، که حالا بخونن سر عبارت این تیکر رو توضیح بدم، میبینید حالا بخونید این تیکر رو. کلام شیعی با فلسفه شیعی چند فرق داره؟ یه فرق. فلسفه شیعی تعهد، اما کلام شیعی تعهد داره، اما هر دو برهانی هست. خیلی این مطلب آقای متعرید دقیقا. کلام شیعی با فلسفه شیعی در متد با هم فرقی ندارن، هر دو برهانی هست. فقط فرقشون اینه که فلسفه شیعی بحث آزاده، از اصالت الوجود شروع میکنه، اما کلام شیعی میگه من دنبال اصول عقایدم، ولی با متد برهانی همه رو درست میکنه. اما کلام سنی با فلسفه چند فرق داره؟
دو فرق داره.
یک مواد، یکی متد. بفرمایید. یکی تعهد. خب یعنی نتایج علوم را که محصول تجربه و آزمایش است با مربوط کردن به یکدیگر به صورت حکمت و فلسفه درآورد. یعنی چی آقایون؟ فلسفه علمی. خب ما حرفی نداریم، کار خوبی هم هست، اما دو اشکال داره. ببینید، دو اشکال شد. اشکال اول، بله، تجربه محدود است به حس و آزمایش و سوالات کلان ما را جواب، هم بحث اندام شناسی و عضو شناسی. اشکال دوم، چون متکیست به حس، فرضیات حسی ارزش عملی دارن، متغیرن، دنبال فواید عملیشونیم، لذا حکمتی که متکیه به اینها باشه هم متغیره، بعد نتیجه میگیرن. خیلی عالی. ببینید، بعد اطمینان و یقین در مسائلی پیدا میشود که تجرد ریاضی یا تجرد فلسفی داشته باشد. معنای تجرد ریاضی و تجرد فلسفی در فلسفه فقط قابل توضیح هست. گوش کنید، اینو توضیح بدم، دقت کنید. آقای میخوان بگم آقا ما 3 جور موضوع داریم، یا ماده است که تجرد نداره، یا تجرده، یا تجرد. تجرد ریاضی مفاهیمی است که تصوراً به ماده نیاز ندارد، اما مصداقاً به ماده نیاز دارد. بله. آقا تجرد فلسفی مفاهیمی است که نه تصورن و نه مصداقن به ماده نیاز ندارد. خود ماده اونایی است که هم تصورن و هم مصداقن ماده میخواد. پس چند تا؟ سه تا. میگن فرض چهارم محاله. ببین فرض چهارم چیه؟ محاله. فرض چهارم چیه؟ آقایی خوب دقت کنید، ماده تصورن و مصداقن ماده میخواد. ریاضیات تصورن ماده نمیخواد، مصداقن فلسفه یعنی الهیات نه تصورن و نه مصداقن ماده نمیخواد. فرض چهارمش چیه؟ ببینید بخواد یعنی محاله. درسته؟ محاله تصورن ماده بخواد، مصداقن نخواد، محاله. حالا که محاله میگن بنابراین حکمت نظری فرض چهارم نداره. آقای مصباح سه فرض بیشتر نداره، یا طبیعیات یا ریاضیات یا الهیه، سه فرض داره. به برهان عقلی مسئله دست ما نیست، این جواب اونه. ببینید آقای اینجا جواب داره. آقای متحریف شما یه موضوع رو که میخواید تو علم روش بحث کنی سه فرض بیشتر نداره، بحث برهانی. یا ماده است یعنی تصورن و مصداقن مادیه، یا ریاضیه یعنی تصورن مجرده مصداقن مادیه، یا فلسفیه یعنی فلسفه اولا که تصورن و مصداقن ماده نیاز نداره. فرض چهارم محال است. وقتی فرض چهارم محاله چطور حکمت نظری رو بریم چهار قسمتش کنیم؟ این حال فرمودی؟ حالا اول این برهان داشته باش تا روز بعد حل میکن. این برهان رو درست کن. پس ما یا ماده داریم یا تجرده یا تجرده، پس دیگه ما شق چهارم نداریم. وقتی شق چهارم نداریم حکمت نظری را باید چهار قسمتش کنیم یا سه قسمتش؟ به حکم کی؟ برهان عقلی. یه بار دیگه جمله رو بخونید از آقای این تیکه رو، اینم جوابش که دیگه خیالتون راحت راحت بشه. وقتی فلسفه شد اینجا، اون موقع نظام فلسفی ملا سرا درسته، درست مفاهیم فلسفی هست، هم امور عامش، هم شناخت و ذات و صفات، هم عوامل وجود، عوالم وجود، عوامل اشتباه، عوالم اشتباه من نوشتم، عوالم وجود، عوالم گفتم دیگه. حالا اصلا میگم عبارتم عوالم وجود و افعال باری و هم نفس و معاد، همش میشه فلسفه. حقا با خود مسلمینه و مسئله تمامه. بخونید دیتی که رو
اطمینان و یقین در مسائل پیدا میشود که تجرد ریاضی و تجرد فلسفی داشته باشن. معنی تجرد ریاضی و فلسفی در فلسفه فقط قابل
ما معناش کردیم. معنای تجرد ریاضی چیه؟ بگو. تجرد ریاضی مفهومن ماده، خط، نقطه، سطح، مصداقن ماده بخواد. تجرد فلسفی نه مصداقن نه مفهومن ماده نخواد. وقتی که اینطوری شد، آیا حکمت نظری چند شاخه است؟ چاره این نداری؟ یا حکمت تجربیست، طبیعیات، یا ریاضیات، یا الهی صلی الله علیه و آله و سلم.